اینا رو منافقین بانیش بودن، ائمه رو منافقین خانه نشین کردند، خلفای جور بنی عباس و بنی امیه به نام اسلام. و لذا در قرآن خیلی روی خطر نفاق و منافقان تأکید داره، در سوره بقره، سوره آل عمران، نساء، توبه، سوره های دیگر و حتی سوره ای هست از اول تا آخر راجع به منافقان به نام سوره منافقان. پیامبر اکرم فرمود انی لا اخاف علی امتی مؤمنا ولا مشرکا ولکنی اخاف علیکم کل منافق عالم لسان. من برای جهان اسلام از مشرک و مسلمان نمی ترسم، مؤمن نمی ترسم، من فقط از جریان خط نفاق می ترسم. یقول ما تعرفون یفعل ما تنکرون. و امیر مؤمنان در خطبه 194 نهج البلاغه اوصافی رو در باره منافقان آورد، فرمود مردم احذرکم اهل النفاق، شما را برحذر می دارم از منافقان. فانهم الظالون المذلون، گمراهند و گمراه کننده، الظالون المذلون، لغزنده هزون الوانن، به شکلهای مختلف در می آین. قولهم شفا و فعلهم الدا، زیبا سخن میگن، زیبا کتاب می نویسن، قلمشون زیبا، شعارهای دهم پرکن میدن، دم از حقوق بشر و شعارهای عوام فریب رو سر میدن، اما اعمالشون، کردارشون، رفتارشون مرض هست و مریض کننده. و فعلهم الدا فهم لومت و شیطان. منافقان، منافقانی که در انقلاب ما هم 10,000 نفر از این مردم بیگناه رو، از شخصیت‌های بزرگ و تاریخ ساز رو مظلومانه به شهادت رساندن. لومت و شیطان، دار و دسته شیطانم، و همت و نیران، شراره های آتش دوزخم، اولای که حزب و شیطان، روح شیطانم، الا ان حزب شیطان همون خاسرون. امروز هم بزرگترین خطر برای جهان اسلام و همه مسلمانان عالم همین.
خیلی عذرخواهی میکنم از محضر شما آقا نورپور، ما حدود 40 ثانیه فرصت داریم. خیلی عذرخواهی میکنم، به نماز جمعه تهران به پخش اونجا باید برسیم، حدود 40 ثانیه فرصت است، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بخش گلستان از شهرستان بهارستان، شهرستان بهارستان 700,000 نفر جمعیت داره، 3 تا شهر، 2 تا بخش، یکی بخش نسیم شهر، یکی هم بخش گلستان که خودش 2 تا شهر داره، گلستان و سالنگیه.
بله.
و ثقل جمعیت هم در بخش گلستان 400,000 نفر جمعیت بیشتر. مشکلات فراوانی ما داریم، محرومترین منطقه این منطقه هست، مشکلات عمرانی میطلبد که مسئولین عمرانی، شهرداری ها، شوراها به این وظایفشون دقت کنن، این صفهای نانوایی ها یه مقدار خلوت بشه. بعدش مشکلات عمرانی، مشکلات معیشتی، مشکلاتی که هست، و در یک کلام مسئولین ما دارن تلاش میکنن، سعیهم مشکور، ولی بر تلاش هاشون اضافه کنن، بیشتر خدمت کنن به این مردم نجیب و انقلابی و فهیم و دوست داشتنی. از زحمات شما هم تقدیر و تشکر میکنیم، و این اعیاد رو، عید مبارک قدیر خم و سال روز ولادت با سعادت امام هادی و در پیش ولادت با سعادت امام کاظم علیهم آلاف و تحیت و سلام رو صمیمانه تبریک و شاد باش عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم از نظر شما جناب حجت الاسلام نورپور، امام جمعه محترم بخش گلستان. برای شما رزوی سلامتی، توفیق و تندرستی دارم. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ، در امان خدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان همراه، به همت همکارمون در واحد فنی و سیار ارتباط ما با مصلای امام خمینی تهران برقرار شده و همینک جناب حجت الاسلام مقدسی بیرجندی به بیان احکام و مسائل شرعی انشاءالله خواهند پرداخت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سلام به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و با طلب رحمت و رضوان و غفران برای همه گذشتگانمون شهدا علما امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلام و اقیم الصلاة و آت الزکاة و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر. نمازها را برپا بدارید و اموالتون را پاک کنید و اون چه قبل از مرگ، قبل از رفتن به اون جهان از پیش فرستادید اون را مییابید. آیه قرآن سوره بقره. خب، مسائل امروز ما هم نماز. سوال: اگر ما در حالی که راه می رویم یا پشت فرمانیم یا در یک کاری هستیم که نمی تونیم سجده بکنیم، آیه سجده رو شنیدیم، وای هست آدم راه می ره پشت فرمان قرائت ترتیل می خونن از رادیو یا هر کجا، در هر حال آیه سجده رو می شنود، اینجا باید چه کار بکنه؟ خب، میتونه در همون حال با اشاره سجده بکنه، با اشاره همونجا پشت فرمان، با اشاره چشم، با اشاره دل از فرم که سجده بکنه. حالا یا بگه لا اله الا الله یا نگفت، همون اشاره سجده کافی. حالا آیا میشود که در نمازهای واجب سوره سجده دار را بخوانیم؟ این کار از نظر فقه اهل بیت نماز باطله. در نمازهای مستحبی ایرادی نداره، شما نماز مستحبی میخونید، سوره سجده دار را شروع کردید، خوندن و وقتی که آیه سجده را خوندید میروید به سجده، بلند میشید، بقیه سوره رو ادامه میدید. اما در نمازهای واجب از نظر فقه شیعه، فقه اهل بیت علیهم السلام، این نماز باطله. یادم میاد وقتی در مدینه، خب اونجا امام جماعت حرم در نماز صبح، نماز واجب، سوره اینا رو میخونن، سوره سجده دار رو شروع کرد. ایرانیای ما هم، اونایی که نوعا در مجالس احکامی که اون روحانی محترم کاروان میگه شرکت نمی کنن. من سفارش رو همیشه بینا که عزیزانم در تمام اون مجالسی که های عزیزان ما خیلی طول میکشه دیگه فرصتی ندارن که سوره جمعه و منافقون رو بخونن، و ای کاش این مطلب رو در ذهن شریفشون باشه که خطبه ها را کوتاه تا این دو سوره خونده شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همه آمدن تا یک جامعه ای را به وجود بیاورند بر اساس ارزش های الهی، یعنی در واقعیت زندگی مردم تأثیر بگذارند. بعضی توانستند، بعضی هم نتوانستند. قدیر را نسخ یا معرفی ساده که پیغمبر اکرم کسی را معرفی کرد فقط به این معنا تلقی نکنید. مسئله این است که از دوران حضرت آدم که رشته نبوت ها و رسالت ها شروع شد، مثل سلیمان و داوود و کسان دیگری از بنی اسرائیل، تا زمان پیغمبر ما، اونجایی که این ترکیب بدیع و شیوای دین و سیاست در اوج خود به صورت یک سنت ماندگار درآید و تضمین هدایت جامعه را بکنه، این در قضیه قدیر اتفاق افتاد.
این ابعاد گوناگونی دارد. یکی همین مسئله است که اداره امور بشر یک چیز الهی است، یک چیز بشری نیست. این با همه مسائل دیگر انسان تفاوت دارد که مسئله اداره امور اجتماع بشر و مسیر بشر و سرنوشت بشر و اون چیزی که سازنده دنیای بشر هست یک چیزی است که ارتباط پیدا می کند به معدن اراده الهی و نسب الهی.
یه عده‌ای هستند که تصور می کنند می شود یک ملتی مسلمان باشند اما به احکام اسلامی عمل نکنند. اینی که می گویند دین جدا از سیاست است، معناش این است دیگه. معناش این است که اسمتون مسلمان اما به احکام اسلامی عمل نکنید. مسائل اساسی اسلام، یعنی اداره یک نظام زندگی، مسائل اقتصاد، ارتباطات گوناگون، فرهنگ جامعه، آموزش پرورش، تربیت و همه اینها غیر اسلامی باشد، از قوانین غیر اسلامی یا از اراده های شخصی و فردی غیر اسلامی صادر بشه، اسلام باید حاکم باشد در جوامعی که میخواهند مسلمان باشند. خب قدیر این پیام رو داشت. امروز بسیاری از جوامع دارند چوب عدم اعتقاد به این معنا را میخورند. ببینید قدیر چقدر میتواند اینجا
همخوانی بیان به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين. الحمد لله رب العالمين. امروز به همراه دوستانم در قالب گروه بین المللی بیان افتخار اجرا رو داریم. ان شاء الله دو قطعه در وصف آقا جانمون امیر المؤمنین اجرا خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
عقد ثمين لا
لك مجيد
مجيد
لن ينثني للزوال لن ينثني للزوال نصرت في يوم الوضع النبيا وغدوت لك الصبر والوسيا كزادي يوم الميعاد فضلك بادي للناس هادي للناس هادي نصرت في يوم الوضع النبيا وغدوت لك الصبر والوسيا حبك زادي يوم الميعاد فضلك بادي للناس هادي للناس هادي أنت فتى الفتيان أنت عظيم الشان أنت قد الأقران أنت سنى الإيمان أنت روح الإنسان أنت صدى القرآن أنت حما للعام أنت ثناء يا علي أنت ثناء أنت شديد البأس نصير خير الناس أنت لك النبراس تطيع لي إحساسي أنت إلى الجلاس كبدر في الأمس
بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون
جام بنده مستت تو در رکوع و نگاهم رخیل بسته به دستت به لبم دم حیدر حیدر به دهم به رهت سر حیدر به لبم دم اسد اللهی به ظلمت شب ماهی توی که به جز راحت به هم نبود راهی به سر همه کفار و به کف جو بگیری تیغت به پات سر و دست افتد هر طرف به فدا خير الأنام مولانا علي عليك منا سلام الكعبة مولانا علي يا فخر بيت الحرام مولانا علي وصي خير الأنام مولانا علي عليك منا سلام مولانا علي ولدت في الكعبة مولانا علي يا فخر بيت الحرام مولانا علي
علي عالی اعلی همان که شاه قدیر است ولی والی والا به جن و انس امیر است ولی والی والا به جن و انس امیر است
صلوات خط بفرم صل علی محمد و آل محمد
بر چهره نورانی حیدر صلوات بر فاطمه این عید هزاران تبریک تبریک به یک تبریک به اهل بیت عصمت صلوات ای شیعه مکن وحشت قبر و سکرات تا حضرت مرتضی است کشتی نجات در وقت سؤالشان بگو با دو ملک من شیعه حیدرم به حیدر صلوات سپاسگزاریم از عزیزانمون در گروه همخوانی بیان که در خدمتشون بودیم 25 تیر ماه روز بهزیستی و تأمین اجتماعی است به همین مناسبت دعوت کردیم از جناب آقای دکتر میرهاشم موسوی مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی به مدت 15 دقیقه در خدمتشون باشیم ذکر صلوات زینت بخش محفل مسلمانان بلند صلوات خط
سلام علیکم و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین با سلام و درود به محضر قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و سلام و درود به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا و آرزوی سلامتی و طول عمر با برکت و با عظمت برای مقام عظمای ولایت امام خامنه ای خداوند را شاکرم به مناسبت هفته تأمین اجتماعی و در تقارن با ایام پربرکت ماه ذی‌الحجه و همزمان با روز ولادت امام هادی علیه السلام و در آستانه عید بزرگ ولایت و امامت پرچمدار قله عدالت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در جمع شما برادران و خواهران دینی و مؤمنین نمازگزار در این مراسم عبادی و سیاسی حضور دارم اجازه می خواهم به عنوان خادم ملت در سازمان تأمین اجتماعی نهادی اقتصادی اجتماعی خدمت محور و به نمایندگی از 140 حقی همگانی قلمداد شده است که ما کارگزاران به نمایندگی از حاکمیت و مردم بایستی تضمینگر این مهم باشیم. نمازگزاران محترم، خانوادهای محترم شهدا، به رغم وجود برخی مشکلات امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تلاش خادمان شما حدود 70% جامعه تحت پوشش بیمه های اجتماعی و همه آحاد جامعه تحت پوشش بیمه های درمانی هستند و این در حالی است که در قبل از انقلاب فقط 20% جامعه تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار داشتند. ارتقای خدمات بهداشتی، سلامتی و کیفیت زندگی منجر به افزایش امید به زندگی از حدود 55 سال قبل از انقلاب به بالای 75 سال در حال حاضر گردیده است. سازمان تأمین اجتماعی در قبل از انقلاب با حدود 20 مرکز درمانی بزرگ ارائه خدمت می داده و امروز به برکت خون شهیدان و تلاش همکاران با بیش از 388 مرکز درمانی فوق تخصصی و تخصصی در درمان مستقیم به صورت رایگان و حدود 50,000 طرف قرارداد غیر مستقیم ارائه خدمت می کند و در همین ایام کرونا بالغ بر 60 شهید سلامت تقدیم مردم و انقلاب کرد که به روحشان درود و سلام می فرستیم. اعتقاد داریم با وجود توفیقات و موفقیت‌های بزرگ و ارزشمند در این عرصه، همچنان با آرمان بلند عدالت و چتر ایمنی کامل در راستای ایجاد آرامش و آسایش برای مردم نیازمند تحول اساسی در گام دوم انقلاب هستیم. ضرورت این تحول آنجایی روشن‌تر شد که در تاریخ 21 فروردین ماه سال جاری سیاست‌های کلان تأمین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری به دولت و دستگاه‌های زیرفت ابلاغ شد. غلبه بر چالش‌های بخشی و فرابخشی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، اقدام تحولی و جهشی در جهت خدمت رسانی به مردم، ساماندهی و اصلاحات بنیادین در صندوق‌های بیمه‌ای مورد تأکید حضرت آقا برای توانمندسازی و خدمت رسانی بهتر به جامعه عزیز بیمه شدگان، کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان محترم جز اولویت‌های راهبردی و اقدام و عمل ما قرار گرفته است. برادران و خواهران معزز و انقلابی، با مستقر شدن دولت مردمی 13 امروز حدود 10 از استقرار تیم مدیریتی جدید در سازمان تأمین اجتماعی سپری شده است. 10 که از همان ابتدا تلاش شد تا تمامی تصمیمات و اقدامات طوری اتخاذ شود که در مسیر تحول تحقق عدالت و ارتقای سطح اعتماد و رضایت مردم قرار داشته باشیم. از اولین ماهی که در جایگاه مسئولیت قرار گرفتیم با کسری نقدینگی مواجه بودیم و در کنار این استقراض بی‌رویه‌ای که از سال 94 و 95 شروع شده بود و متاسفانه بدهی حدود 90,000 میلیارد تومانی به بانک ها را ایجاد کرده بود و سازمان را به عنوان ابر بدهکار بانکی مطرح کرده بود. مداخلات غیر معمول و غیر حرفه‌ای و بعضاً رانتی در مدیریت‌ها و به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری علاوه بر ایجاد حاشیه‌های فراوان باعث شده بود حوزه سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی کارایی و بازدهی مطلوب را نداشته باشد. در این شرایط اولویت راهبردی سازمان تلاش برای مدیریت منابع و کنترل هزینه‌ها قرار گرفت. در گام نخست با توجه به حجم بالای مطالبات سازمان از دولت تلاش شد با تعامل مثبت و سازنده با دولت مردمی و انقلابی مطالبات سازمان از مسیر واگذاری شرکت‌های مناسب پیگیری شود، موضوعی که در گذشته متاسفانه منجر به واگذاری شرکت‌های زیانده و نامناسب به سازمان و یا بهتر بگویم به مردم شده بود. با عنایت خداوند متعال در سال گذشته و با همکاری و مساعدت خوب دولت مردمی و انقلابی 76,000 میلیارد تومان از این مسیر وصول شد و در بودجه جاری نیز با هماهنگی خوب بین سازمان، دولت و مجلس 90,000